أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفداء و اللعنت الدائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن حسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اروک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که اخلاق کریمه عبارت از اون صفات و روحیاتی که روابط انسان رو با عالم بر محور بندگی و عبادت خدای متعال و تذلل و خشوع در مقابل خدای متعال تنظیم میکنه و غایت این اخلاق کریمه هم رفع حجاب بین انسان و بندگی خود و خدای متعال و قرب حضرت و لقاء اوست. یعنی اخلاق کریمه انسان بستری است برای اینکه همه حیات انسان از آغاز تا پایان در خدمت خدای متعال و در مسیر قرب خدای متعال قرار بگیره. نقطه مقابل این تحلیل به نحو کامل 100% مقابل این تحلیل، تحلیلی است که اخلاق رو مادی تفسیر میکنه، یعنی عاطفه انسان رو برآمده از ماده میدونه و معتقد است که خود انسان فراتر از ماده نیست و عواطف او هم آثار و خصلت‌های ماده در روح انسان هستند و نتیجه این عاطفه انسانی هم تنظیم روابط انسان در رسیدن به بهره‌وری مادی است. یعنی نتیجه و حاصل و راندمان اخلاق توسعه کامجویی از ماده است. بنابراین عاطفه انسان ابزاری است برای بهره‌وری بیشتر از ماده. بنابراین اخلاق حمیده یعنی اخلاقی که به توسعه بهره‌وری از دنیا ختم میشه. تکامل اخلاقی یعنی تکامل عاطفه به گونه‌ای که به توسعه لذت‌جویی مادی و توسعه بهره‌وری از دنیا منتهی بشه. در این نگاه هم اخلاق و عاطفه انسانی به صورت یک اخلاق به هم پیوسته دیده میشه، یعنی انسانها به صورت جزیره های مستقل از هم مورد توجه قرار نمیگیرن. اگر در مکاتب مادی دنبال پرورش روحی انسان و توسعه روحی و اخلاقی انسان هستند، اونها هم آدمها رو به صورت یک جزایر از هم جدا، یک موجودهای از هم مستقل در نظر نمیگیرن که بخوان عاطفه این انسان رو در یک خلاء تربیت کنن و پرورش بدن، بلکه دنبال این هستند که عواطف او رو در جامعه پرورش بدن و عواطف انسانها رو به گونه‌ای رشد بدن که انسانها بیشتر به هم گره بخورند، به تعبیر دیگه همدلی پیدا بکنند، برای همکاری کردن، همفکری کردن در جهت پرستش دنیا. حالا اگر ما تعبیر رو هم به زودی تند نکنیم، برای توسعه بهره‌وری از دنیا و لذت‌جویی از دنیا نیاز به پرورش اخلاقی هست. باید انسانها رو به گونه‌ای به هم پیوند بدند، رابطه بین اونها رو برقرار بکنن، عاطفه هاشون رو رشد بدن که این عاطفه ها بار توسعه اجتماعی، بار رسیدن به یک تمدن مادی، بار همکاری و همفکری برای شکلگیری یک تمدن توسعه یافته‌ای که در اون تمدن توسعه یافته سطح زندگی انسان‌ها، سطح بهره‌وریشون از دنیا توسعه یافته تر هست، فراهم بکنه. یعنی اینها دنبال این هستند که در پرورش روحی انسان، انسان‌ها رو، عواطفشون رو به یک نقطه‌ای از بلوغ برسونن که در این نقطه بلوغ این عاطفه در خدمت توسعه لذت‌جویی مادی است. و لذا اخلاق رو هم مادی تعریف میکنن، هم نسبی مطلق تعریف میکنن و هم نتیجه و خاصیت و راندمانش هم مادی میدونن. یعنی میگن یک خصلت‌های مادی است در روح انسان. حتی ایمان و کفر رو در این نگاه مادی تفسیر میکنن. ایمان یک خصلت و ظهور آثار ماده در روح انسانه، کما اینکه کفر. بنابراین از نظر ارزش هم سنگ میشن، فقط ارزششون به چیز کدوم عاطفه، عاطفه محترم و خوب و کریم است و کدوم صفت، صفت رذیل است. میگن عاطفه و اخلاقی، عاطفه و اخلاق کریمه و حمیده است که منتهی به توسعه بهره‌وری مادی بشه. اگر عاطفه‌ای در خدمت توسعه مادی بود، این عاطفه عاطفه خوبی است. اگر عاطفه‌ای مانع توسعه مادی بود، این اخلاق و عاطفه عاطفه بدی است، عاطفه توسعه نیافته است، شرح صدر نیافته است. و لذا در نگاه اونها این اخلاقی که انبیا بشر رو به او دعوت میکنن، دعوت به زهد و فراغت از دنیا میکنن، دعوت به توکل و رضا و ایمان به غیب و گرایش به عالم آخرت میکنن، از نظر اونها این اخلاق یک اخلاق رذیله و متناسب با جامعه های توسعه نیافته است. در جامعه توسعه یافته معنا ندارد مردم رو دعوت کنید به فراغت از دنیا، چون این دعوت به فراغت انگیزه حرکت به سمت دنیا و شکلگیری تمدن مادی رو از بین میبره. اون انگیزه‌ای که مثل سوخت در کل این دستگاه تمدن مادی به حرکت در میاد و این تمدن مادی رو به چرخش در میاره، انگیزه تعلق بیشتر به دنیاست و به تعبیر اخلاقی ما انگیزه حرص به دنیاست، نقطه مقابل توکله، نقطه مقابل زهده. بنابراین دعوت به زهد، دعوت به توکل، دعوت به ایمان به غیب و امثال اینها دعوت به یک اخلاق توسعه نیافته و اخلاق استمانه توسعه است. دعوت به عفت به اون معنایی که در شرایع الهی برش تأکید شده، دعوت به اخلاق رذیله است. شما میدونید این وضعیتی که الان در غرب هم وجود داره در روابط اقشار، در روابط زن و مرد، این وضعیتی که عاطفه انسان‌های غربی پیدا کرده که به طور کلی غیرت و بسیاری از صفات حمیده و عفت از روح خیلی از اونها بار بسته، حالا من نمونه‌هاشو نمی‌خوام تعریف بکنم دیگه، این تا یکی دو قرن قبل سابقه نداشته، این همه محصول رنسانس و انقلاب صنعتی است که بستر دعوت بشر رو به دنیا فراهم کردن برای ایجاد اخلاق مادی و انگیزش مادی برای حرکت کردن به سمت تمدن مادی، عواطف بشر رو تغییر دادن. یعنی از نگاه اونها عاطفه های انسانی هم مثل انرژی های مادی است که باید در خدمت توسعه رفاه و توسعه لذت‌جویی قرار بگیره. اون عاطفه مقبول و رشد یافته است که متناسب با توسعه تکنولوژی، متناسب با توسعه رفاه و توسعه بهره‌وری از ماده باشه. و لذا می‌بینید اون چیزی رو که ما عفت می‌نامیم و او رو به عنوان اخلاق حمیده تلقی می‌کنیم، اونا اینو عاطفه‌ای می‌دونن که مانع توسعه است، عاطفه‌ای می‌دونن نابالغ، عاطفه‌ای می‌دونن عقب افتاده. عاطفه عاشورایی ما رو یک عاطفه نابالغ میدونن. اینکه یه جمعیتی میلیون ها انسان هر سال به خاطر یک حادثه بزرگ معنوی که در عالم اتفاق افتاده، حادثه عواطفشون تحریک بشه، شور و هیجان پیدا بکنه تا مرز آمادگی برای فداکاری پیش برن، این رو یک عاطفه نابالغ میدونن. از نظر اونا اون عاطفه‌ای که مبدأ شکل‌گیری کارناوال‌های غربی و جشن‌های دست جمعی و پایکوبی‌های مبتذل اونهاست، اونا یک عاطفه پیشرفته است. نه اینکه خیال کنید اونها چنین چیزایی تو دستگاهشون نیست، کاملا نقطه مقابل این حرفا تو دستگاهشون هست. اگر ما تبرک می‌جوییم به ذریح مطهر معصومی، اونا به انسان‌هایی که محور ارزش‌های مادی هستن تبرک می‌جوان، به هنرپیشه‌هاشون تبرک می‌جوان، در بعضی از مراسم رسمیشون نقل شد وقتی تو اوج تحریک عاطفه قرار می‌گیرن، اون خواننده‌ای که محفل رو اداره می‌کنه دوروبرش به اصطلاح این ظرف‌های نوشابه و مواد غذایی اینا چیده شده، پرتاب میکنه بین جمعیت و جمعیت به عنوان به تعبیر من تبرک بر میدارن و مسابقه هم میدن در گرفتن این، قیمت هم پیدا میکنه گاهی. پس اونا هم اینو دارن، منتها کاملا نقطه مقابل دستگاه الهی است. ما تبرک میجوییم به انوار مطهر معصومی، اونها تبرک میجوان به حاصل دست اون کسی که در پرستش دنیا در دعوت به شهوات قوی تر از اونهاست، میتونه شهوت های اونها رو تحریک بکنه. اونها هم دنبال بلوغ عاطفه هستن، عاطفه ها رو میخوان تغییر بدن، منتها عاطفه رو مادی تعریف میکنن، راندمانش هم مادی تعریف میکنن، میخوان به گونه ی عاطفه رو تغییر بدن که به توسعه لذت روی مادی ختم میشه، به توسعه بهره‌وری مادی ختم میشه. لذا فرض بکنید، حالا دیگه بعضی چیزا اصلا گفتنی نیست دیگه، اون عاطفه هایی که در غرب ایجاد میکنن، شوری که ایجاد میکنن در جهت دعوت به دنیا، اینها برای گسترش آثار ماده است، گسترش بهره‌وری از ماده است، گرچه پشت سرش بحث خدمت به انسان، آزادی انسان، کرامت انسان و امثال اینها را مطرح میکنن، ولی واقعا هیچ اون اخلاقی که اون را دنبال میکنن دنبال کرامت به این معنایی که ما میگیم نیست، آزادی به این معنایی که ما میگیم نیست. بنابراین دقیقا نقطه مقابل مکتب ماست که ما اخلاق رو، امری الهی و معنوی، اخلاق حمیده رو انوار هدایت الهی میدونیم که در قلب مؤمن نازل میشه و روابط او رو همه رو بر محور قرب و خضوع و سجده در مقابل خدای متعال تنظیم میکنه. عاطفه ایست که بشر رو به قرب خدای متعال هدایت میکنه. در نگاه اونها نه خیر، اخلاق راندمان یک اثر مادی است، یک فعل و انفعال مادی است، نتیجه و حاصلش هم گسترش کامجویی از دنیاست. بنابراین معیار اخلاق خوب اخلاقی است که بیشتر به توسعه لذت‌جویی راه میده، معیار اخلاق بد اخلاقی است که مانع توسعه مادی است. و لذا از نظر اونها عاطفه‌ای که انبیا تعریف میکنن، عفتی که انبیا تعریف میکنن، یک عاطفه نابالغ و یک اخلاق توسعه نیافته است. رابطه‌ای که انبیا بین زن و مرد، بین اقشار تعریف میکنن، میگن اینها مانع توسعه است. شما حتی در غرب اگه ببینید تا یک قرن قبل بسیاری از کشورهای اروپایی هم زنهاشون محجبه بودن، پوشش داشتن، موجود آثارش دیگه. از بعد از این انقلاب صنعتی است که وقتی جریان توسعه مادی سرعت گرفت و شدت گرفت و دستگاه شیطنت ابلیس پیچیده شد، توانستن محاسبه همه جانبه بکنن و ببینن که عاطفه بشر رو چگونه باید تغییر بدن تا در خدمت توسعه مادی قرار بگیره، تا در خدمت توسعه سرمایه‌داری قرار بگیره. به خصوص از اون وقتی که تمرکز سرمایه پیدا شد و چرخش تحقیقات در خدمت سرمایه‌های متمرکز قرار گرفت، تحقیقات در خدمت توسعه سرمایه‌داری واقع شد. دیگه بحث رشد سرمایه مطرح نیست، بحث اینه که همه ابعاد جانبه باید به جامعه به گونه‌ای بافته بشه که این جامعه در خدمت توسعه سرمایه قرار بگیره، از جمله عاطفه و اخلاق اجتماعی است. بنابراین میبینید اون چیزی که ما بی عفتی مینامیم در اونجا عفته، اون چه ما بی غیرتی مینامیم اصلا نام بی غیرتی نداره، اون چه ما زشت ترین و پلید ترین عاطفه بشری میدونیم که در ادیان الهی به شدت ازش مذمت شده مورد تکریم قرار میگیره. رئیس جمهور آمریکا وقتی میخواد رأی بیاره قول میده مثلا از همجنسگراها حمایت بکنه، یعنی کاملا نقطه مقابل انبیا سفارایی میکنن. اونها هم دنبال توسعه اخلاق هستن، اخلاق رو هم یک امر اجتماعی میدونن، نمیخوان انسانهای مستقل از هم پرورش بدن، میخوان عاطفه ها رو به گونه‌ای که تو جامعه پرورش بدن که رابطه های اجتماعی تنظیم بشه در خدمت توسعه. فرض بکنید میل به مصرف رو به جای زهد ایجاد میکنن، شدت میدن تو جامعه، تنوع جویی مادی رو به جای قناعت تبلیغ میکنن، تشویق میکنن، حرص به دنیا رو به جای توکل و فراغت و زهد تشویق میکنن. بی حد و مرز بودن ارتباط اقشار رو و شکل گیری یک عاطفه‌ای که زشت ندونه هر نوع ارتباطی رو، اینو دامن میزنن که رابطه ها به گونه ای بشه که به توسعه کارجویی ختم بشه. اگر شما عاطفه ای رو در بانوان پرورش میدید که عاطفه حجاب و پوشش هست و متناسب با فطرت هم هست و واقعا حیا میکنن از اینکه در مقابل اجنبی تبرج و ظهور پیدا بکنن، تبرج داشته باشن، اونها به عکس عاطفه ای رو پرورش میدن که از تبرج هر چه بیشتر لذت بیشتر ببرن. عاطفه ای که به تعبیر من تملق‌گویی هر چه بیشتر رو برای جذب انظار پسندیده میدونه، من بعضی چیزا رو شرمم میشه رو منبر امام حسین علیه السلام عرض بکنم. میگم اون مجلس های پایکوبیشون و اشرت هاشون همینه، یعنی عاطفه رو به گونه ای پرورش دادن که همه جلوه های مادی خودشو بروز میده که انظار رو جلب بکنه. برای چی این عاطفه رو پرورش دادن؟ چون این عاطفه به توسعه مادی جامعه ختم میشه. شما اگر بخواید انگیزه حرکت انسان رو انگیزه مادی قرار بدید، سوخت دستگاه توسعه مادی رو انگیزش به دنیا قرار بدید، اگر بخواید توسعه واقع بشه باید انگیزش رو بالا ببرید، باید تنوع طلبی ایجاد بکنید، هر روز یه نوع لذت جدید مادی رو جلوه بدید، محدود نکنید کامجویی و لذت جویی رو. بنابراین باید عاطفه ها رو به گونه ای پرورش بدید که انواع تحریک ها واقع بشه. اگر بناس روزی در هفته 5 روز، روزی 8 ساعت پر کار بکنه یا گاهی دو شیفت 16 ساعت کار بکنه تا انرژی او در خدمت توسعه سرمایه‌داری قرار بگیره، بعد این تحریک به دنیا بشه که 16 ساعت منظم کار بکنه. این که مثل عقربه ساعت و قطعات یک دستگاه مکانیکی انسان ها کار بکنن منظم و مرتبط با هم، این انگیزه میخواد، سوختش تحریص بیشتر به دنیاست. باید انواع لذت ها رو در معرض استفاده او قرار بدید، او تحریک بکنید تا این انگیزش موجب حرکت بشه. 5 روز هفته رو منظم کار بکنه، به فکر کامجویی دو روز آخر هفته باشه تا بتوانه به تنوع در لذت ها راه پیدا بکنه. این که میبینید دائما کامجویی مادی و شدت میبخشن، تنوع میبخشن، مجالس لذت جویی دست جمعی درست میکنن برای طبقات مختلف متناسب با امکانات مادیشون، این برای همینه. از نگاه اونا اخلاق چیزی نیست جز عاطفه در خدمت توسعه مادی. اخلاق باید روابط اجتماعی رو به گونه ای تنظیم کنه که راندمانش بشه توسعه بهره‌جویی از ماده. پس اخلاق رو اجتماعی تعریف میکنن، میخوان رابطه بین انسانها با هم رو، رابطه جامعه رو بر محور یک اخلاق شکل بدن. صرفا یک عاطفه فردی تعریف نمیکنن که عواطف شخصی انسانها رو شکل بده. علاوه بر این به دنبال توسعه عاطفه و اخلاق هستند. یعنی میگن اگر الان یک مرتبه ای از عواطف در یک جامعه وجود داره، اگر این عاطفه ها توسعه پیدا نکنه جامعه به توسعه نمیرسه. به تعبیر دیگه ارزش‌های اجتماعی، نظام ارزشی جامعه، یه چیزایی رو جامعه خوب میدونه، یه چیزایی رو بد میدونه، یه چیزهایی رو تجلیل میکنه، یه چیزهایی رو تحقیر میکنه. هر جامعه این رو داره. یه نظام حقوقی داره، یه حقوقی برای اشخاص قائله، یه چیزهایی رو خلاف حق میدونه، متناسب با اون نظام کیفری داره، نظام دستوری داره. فرض کنید ما وقتی رابطه اقشار رو تو فرهنگ خودمون توی قالب خاصی تعریف میکنیم بر اساس اسلام، یک روابطی رو ارزش میدونیم، یه رابطه های ضد ارزش میدونیم، متناسب با این ارزش ها نظام حقوقی درست میکنیم، نظام کیفری درست میکنیم، میگیم این نوع رابطه خلاف حقه، نباید باشه، مجازات داره. هر جامعه این رو داره. میگن اگر شما نظام اخلاقی جامعه، عاطفه جامعه رو توی حد توسعه یافته تری نبرید، امکان این که نظام ارزشی جامعه، دستورات نظام دستوری و حقوقی جامعه تغییر بکنه نیست. جامعه تو همین سطح میمونه. حتی اگر شما تکنولوژی هم توسعه بدید، جامعه توسعه پیدا نمیکنه. بافت نیروی انسانی باید متناسب با توسعه اجتماعی تغییر کنه و مهمترین لایه‌ای که در بافت نیروی انسانی باید تغییر کنه عواطف انسان هاست. باید عاطفه هاشون متناسب با توسعه تغییر کنه. اگر شدت انگیزششون به دنیا توی سطحی بود، توسعهشون هم تو همین سطح تعریف میشه، توسعه مادی. راندمان مادیشون هم تو همین سطح تعریف میشه. اگر شما انسان‌های درست کردید که نسبت به انواع کامجویی‌ها حساسیت دارن، مطالبه می‌کنن و بعدم روحشون رو به گونه‌ای پرورش دادید که اصلا اونا رو زشت دیگه نمی‌دونن، رابطه‌ای رو زشت می‌دونن که متناسب با توسعه نیست، توسعه مادی، خب طبیعیست به هر میزانی که اینو بتونید گسترش بدید، بست بدید، منسجمتر کنید، تنوعش رو بیشتر کنید، انسجامش رو بیشتر کنید، جامعتون بیشتر به سمت توسعه مادی حرکت میکنه، این راندمان مادی جامعه بالا میره. به تعبیر دقیق تر، ظرفیت پرستش دنیا شدت پیدا میکنه در جامعه، جامعه دنیا پرستر میشه. بنابراین دنبال پرورش اجتماعی هستن، یک دو میخوان توسعه بدن اخلاق اجتماعی رو، عاطفه اجتماعی رو به قول خودشون میخوان بالغتر کنن. هیچ معیاری هم خوبی اخلاق نداره الا اینکه در خدمت رفاه باشه، در خدمت توسعه مادی باشه، اون چه اونا اسمش رو رفاه میگذارن. حالا واقعا این اخلاق به رفاه منتهی میشه یا نه، اون سخن دومه. یعنی انسان رو در حد ماده تعریف میکنن، کمالش رو هم در حد بهره‌وری بیشتر از ماده. اخلاق ابزاری است در خدمت توسعه بهره‌وری. انسان اگر یک توده انبوهی از ماده شد، عواطفش هم حاصل فعل و انفعالات مادی شد، راندمانش هم مادی شد، اخلاق خوب اون عاطفه است که بیشتر انسان رو به کامجویی از دنیا برسونه. بنابراین دنبال اجتماعی کردن اخلاق مادی و توسعه اخلاق مادی هستن و مهمتر دنبال این هستن که یک نظام اخلاقی رو بر جهان حاکم بکنن. این جهانی سازی که امروز دنبال میکنن، جهانی سازی اخلاق مادی، فرهنگ مادی و رفتار مادی است. جهانی سازی به قول خودشون لیبرال دموکراسی، روحش جهانی سازی اخلاق لیبرالیست، اخلاق مادی، دقیقا نقطه مقابل اخلاقی که انبیا دعوت میکنن. اونجا محور اخلاق کریمه تذلل و خشوع و استکانت در مقابل خدای متعال، اینجا محور اخلاق مادی تمایلات و تمنیات نفسانی خود انسانه. دنبال جهانی سازی این اخلاق هم هستن و تدریجا هم میخوان جامعه بشری رو به سمت جهانی شدن یک اخلاق مادی و دائما اشتداد این اخلاق پیش ببرند. یعنی دائما میخوان شدت عاطفه ها و شدت روحی و روانی جامعه بشری رو به سمت غلظت بیشتر نسبت به دنیا خواهی بیشتر در قالب تنوع بیشتر و انسجام بیشتر پیش ببرن، تا بر دوش این عاطفه یک نظام منسجم جهانی که در خدمت توسعه لذت جویی مادی است ایجاد بکنن. به تعبیر دیگه دنبال توسعه اخلاق استکباری هستند. روح این اخلاق استکبار علالله، یعنی خود رو دیدن نه خدا رو دیدن. توسعه اخلاق استکباری در مقیاس جامعه جهانی رو دستگاه ابلیس به تدریج برنامه ریزی کرده. این شرح صدری که امروز در عاطفه مادی پیدا شده و ادبیاتی که برای گفتگوی بین قدرت ها پیدا شده، این ادبیات یک قرن قبل نبوده. این ادبیات، این شرح صدر، این نوع با هم داد و ستد کردن، این ناشی از یک فروغ عاطفی است که در طول تاریخ تدریجا در دستگاه مادی پیدا شده. شما ادبیات گفتگوی دولت ها رو در مثلا دو قرن قبل ببینید، الان هم ببینید، خیلی متفاوته. این ناشی از بلوغ عاطفه در جهت پرستش دنیاست که زبان حرف زدن برای گسترش ادبیات مادی رو یاد گرفتن. گسترش اخلاق مادی رو با یک ادبیات دیگه ای دنبال میکنن. دقیقا این نقطه مقابل انبیاست. اون اخلاق الهادی است، این اخلاق الهی. اون جریان ظلمات، این جریان نور. دستگاه اخلاق الهی هم اینجوری است. اون چه که ما عرض کردیم که اخلاق حمیده عبارت است از تبلور و تجسد استکانات در مقابل خدای متعال در همه حالات روحی انسان، حتی در محبتش به خدای متعال، این هم اولا یک امریست که ما نمیخوایم در مورد روحیات تک تک انسانها به صورت جدا تأمین بکنیم. یعنی نمیخوایم آدم ها جزیره های از هم مستقل باشن، هر کدومشون جدا خدا رو بپرستن. این برای خدای متعال مقدور بود، ولی خدای متعال این کار رو نکرده. خدای متعال راه عبادت و بندگی رو برای هر کسی مستقل در عالم باز نکرده. همونیست که روایات رو مکرر تقدیم کردیم، ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه و سراته و سبيله و وجهه الذي يؤتمه. خدای متعال برای عبادت و بندگی خودش راه قرار داده. پس بنابراین اینجور نیست که انسان ها به صورت جزیره های مستقل بتونن خدا رو بندگی بکنن. راه عبادت وجود نداره. اینطور نیست که انسان ها مستقل بتونن اخلاق حمیده داشته باشن، بلکه همینطور که اشاره کردیم محور اخلاق حمیده نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. و این اخلاق کریمه از طریق انبیا، اوصیا، مؤمنین کامل در عالم جاری میشه. و بعدم این اخلاق حمیده دنبال این هست که جامعه انبیا رو شکل بده. یعنی جامعه‌ای بر محور اخلاق حمیده درست بشه که همه روابط اجتماعیشون روابط بندگی خدا باشه. همه تأملاتشون، تفکرشون، برنامه ریزیشون، عقلانیتشون در خدمت اخلاق الهی باشه، برای تکامل قرب و تکامل بندگی خدای متعال باشه. بنابراین اخلاق الهی هم یه اخلاقیست جامع پرداز، یعنی میخواد همه روابط اجتماعی با دقت بر محور عبادت و بندگی شکل بگیرن. بنابراین نیاز به یک عقلانیت هم هست. خوب عنایت کنید همیشه نیت وقتی میخواد تبدیل به عمل بشه نیاز به عقلانیت و محاسبه داره. اگر محاسبه رو درش نیارید نمیتونید دقیق بر اساس بندگی عمل بکنید. کافی نیست بگم من نیت دارم نماز میخونم. نخیر، وقتی نیت داری باید هفته حرکت نماز بخونی، رو به قبله نماز بخونی، با طهارت نماز بخونی، این اذکار رو بگی، در هر رکعتی دو تا سجده به جا بیاری، یه دونه رکوع به جا بیاری. اگه به جای دو تا سجده یک سجده به جای یک رکوع دو تا رکوع به جا آوردی باطله. کلی آداب داره، کتاب الصلات رو دیدید. اینجور نیست که آدم بگه وقتی من میخوام خدا رو بندگی کنم عمل که میکنم همینقدر که نیتم صالح بود اخلاقم حمیده بود کافیست. اینجوری نیست، باید تبدیل بشه به یک نظم معین. این فقط در نماز خوندن و روزه گرفتنه یا در معاملات یک جامعه هم این نظم باید پیدا بشه. عاطفه و اخلاقی که پشتوانه این داد و ستد اجتماعیست اول باید الهی باشه. با هم داد و ستد که میکنیم حریص نباشیم، دنبال بندگی خدا باشیم، دنبال این نباشیم که دائما سود رو به طرف خودمون بکشیم، دنبال فداکاری باشیم و امثال اون عاطفه هایی که باید جاری بشه. در نهایت دنبال این باشیم که تو این معامله نام نبی اکرم در عالم بالا بره، این حساسیت روحی در ما پیدا بشه، یعنی اخلاق ما اینقدر رشد کنه که تو هر داد و ستدی به فکر رشد قدرت اسلام باشیم. الان بعضی از کشورهای به اصطلاح توسعه یافته اینجوری هن، روحیه انسانهاشون رو اینجوری پرورش میدن. نقل شده مثلا در فلان کشور مردمش 3 خونه دارن، خونه خودشون، شرکتشون، کشورشون. هیچ وقت شرکت ها با هم رقابت که میکنن به گونه ای رقابت نمیکنن که منافع ملیشون در خطر بیفته. ما هم باید عاطفه هامون اینجوری بشه، عاطفه ای بشه که همه روابط اجتماعی ما رو در خدمت توسعه اخلاق الهی، توسعه دستگاه نبی اکرم، عزت بیشتر اسلام قرار بده. الان اینجوری نیست. بسیاری از مسلمون ها و مؤمنینی که ما میشناسیم مقید به اسلام هم هستن، به احکام هم در حدی که میدونن عمل میکنن، حقوق مالیشون رو میدن، اما تو این معاملهی که میکنه به فکر نیست که الان پرچم اسلام تو موازنه بالا میره یا پرچم کفر. محاسبه نمیکنه این رو، یعنی عاطفش به این حد از بلوغ و حساسیت نرسیده که بتونه محبت نسبت به نبی اکرم، عزت نبی اکرم رو تو رفتار خود خودشم ببینه. نمیتونه نسبت ها رو محاسبه کنه، حساس نیست. بنابراین ما هم دنبال این هستیم، یعنی دستگاه انبیا دنبال این هست که اخلاق بشر رو تبدیل به یک اخلاق اجتماعی کنه، جامعه پردازی بر محور این اخلاق بشه، یعنی خلقیات، کرائم اخلاقی، عواطف الهی پشتوانه یک محاسبه دقیق و یک جامعه پردازی دقیق و یک رفتار دقیق و منسجم بر محور عبادت و بندگی خدای متعال بشه، به گونه ای که همه زندگی بشر بشه عبادت خدای متعال. و دوم این که انبیای الهی هم دنبال این بودن که تکامل در اخلاق ایجاد بکنن، یعنی گام به گام جامعه مؤمنین رو به سمتی ببرن که درکشون از توحید، درکشون از ولایت الهیه، درکشون از جریان نورانیت ولایت نبی اکرم و اخلاق کبیر کریمه نبی اکرم در عالم بلوغ پیدا بکنه. تدریجا میخوان اراده ها رو تهذیب بکنن به طوری که این اراده ها به گونه ای متصل بشن به اراده نبی اکرم که مثل اعضای یک پیکر در خدمت نبی اکرم باشه. چطور ما وقتی سجده میکنیم همه سلول های بدنمون در خدمت ما سجده میکنه و انوار عبادت خدا در اونها جاری میشه؟ دنبال این هستن که یک اخلاق کریمه ای رو ایجاد بکنن که این اخلاق کریمه همه ابعاد وجودی انسان و جامعه انسانی رو در خدمت اولیاء الهی قرار بده، یعنی در خدمت خدای متعال، در خدمت عبادت و بندگی قرار بده. تا اخلاق کریمه نبی اکرم در همه زوایای زندگی بشر جاری بشه. این رو تدریجاً هم ایجاد میکردن، دفعتاً دنبال ایجادش نبودن. انبیا آمدن، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتمشون، بعد از اون مقدمات آمدن، بعد یک به یک ائمه تشریف میارن تا عالم رو آماده میکنن برای عصر ظهور. تو عصر ظهور و رجعت تو عالم دنیا به نسبت یک چنین چیزی اتفاق میفته که اخلاق کریمه به حدی توسعه یافته میشه که همه روابط انسانها بر محور عبادت خدای متعال میشه. گویا همه یک پیکره هستن که حول امام عصر علیه السلام جمع شدن با عبادت ایشون عبادت. اخلاق کریمه ایشون در همه اونها جاری و ساری میشه. این خلق تکامل یافته مرتبه کاملترش تو عالم قیامت و بهشته. یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر به دنبال احیای اخلاق کریمه و به کمال رسوندن و تمام رسوندن اخلاق کریمه بودن، بوئتل اتم مکارم اخلاق، این کاری که ایشون انجام میدن یک کار مستمر تاریخی است تا بهشت. اونجاست که حول نبی اکرم اخلاق کریمه، مکارم اخلاق به مرحله تمام خودش میرسه. همه هماهنگ خدا را عبادت میکنن، کمترین تعارضی بین دو نفر نیست، کمترین خستگی نیست، کمترین رنجی نیست، دقیقا همه هماهنگ بدون فوت کمترین امکانات با تمام امکان در خدمت نبی اکرم است. مرتبه کامل تجلی اخلاق نبی اکرم در ارواح مؤمنین در عالم بهشته که ظرفیت دنیا تحمل اون مرتبه از بلوغ عبادت و بندگی خدا رو نداره، تحمل اون مرتبه از تهذیب اراده ها و اخلاق کریمه رو نداره. مرتبه کمالش در عالم دنیا در اصل رجعته، در اصل ظهور و رجعته، که دیگه هم اخلاق کریمه جهانی میشه، فراگیر میشه و هم محور همه ارتباطات اجتماعی میشه. در اونجا دیگه اینجور نیست حتی انگیزه تجارت سوداوری بیشتر مادی و رقابت بر سر دنیا باشه. تجارت که میکنن رقابت بر سر دنیا نیست، مسابقه بر سر قربه. به تعبیر من همه سعی میکنن، حالا تعبیر لطیفی نیست، سعی میکنن سر همدیگه رو کلا بذارن خودشون به خدا نزدیک بشن. مسابقه بر سر نزدیکی به خداست. سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز سماوات و الارض. مسارعه و مسابقه بر سر قرب و لقاء. این اخلاق جاری میشه. تو رابطه با هم دائما تلاش میکنن برنده باشن در بندگی خدای متعال، بیشتر فداکاری بکنن، نه اینکه تلاش میکنن که بیشتر منافع رو خودشون جلب بکنن. تلاش میکنه بیشتر سرمایه گذاری کنه، کمتر بهره ببره. بیشتر این کار رو بکنه، کمتر این برداشت رو بکنه. این خاصیت اون اخلاق کریم است. نقطه مقابلش اخلاق مادی است. پس بنابراین اون اخلاق کریمه‌ای که در دستگاه انبیای الهی دنبال میشه، یک اخلاقی است جامعه پرداز، یک اخلاقی است تاریخ ساز و تمدن ساز. یک اخلاقی نیست که جزیره های از هم جدا درست کنه، انسان هایی که برن تو قاره ها بشینن عبادت بکنن. انسان هایی درست میکنه که دائما رابطه خودشونو با هم تقویت میکنن و میخوان یک جامعه بر محور انبیا درست بکنن. البته ممکنه تو یک شرایطی که کلمه حق در انزوا قرار بگیره، جامعه مؤمنین بسیار محدود باشه، ولی خود اون جامعه کوچک باز روابطشون یک روابط منسجم بر محور ولی خدا برای گسترش کلمه حق و کلمه توحید و عبادت و بندگی خدای متعال هست. نه اینکه افراد منزوین جدای از جامعه عمل میکنن، دنبال گسترش حیات اجتماعی خودشون و گسترش کلمه توحید و گسترش اخلاق کریمه و اخلاق حمیده هستن. این اون چیزیست که مبدأ درگیری جامعه مؤمنین و جامعه کفاره، درگیری اخلاق انبیا بر محور عبادت خدای متعال با اخلاق ابلیس بر محور استکبار و پرستش نفس و لذت‌های مادی. این دو تا اخلاق با هم درگیرن و مرتبه بلوغ درگیریش درگیری در سطح جامعه پردازی است. اون چیزی است که من گمان میکنم کم کم الان جامعه بشری داره وارد این مرحله میشه. یعنی تو مرحله جامعه پردازی دین داره درگیر میشه با اخلاق و تمدن مادی. من فکر نمی کنم کسی الان اینو درک نکنه که الان ما تو مرحله ای هستیم که اخلاق الهی داره اثرگذار میشه بر جامعه پردازی جهانی به عنوان یک مانع و مزاحم جدی، به عنوان یک عامل اثرگذار بر روابط جهانی داره ظهور و بروز پیدا میکنه. این درگیری حتما شدت پیدا خواهد کرد تا غلبه کلمه توحید و اخلاق کریمه و منزوی شدن دستگاه ابلیس و اخلاق رذیله و صفتهای ظلمانی که ابلیس در جهان منتشر کرده و بس داده. این نزاع تا پیروزی اخلاق نبی اکرم بر اخلاق ابلیس پیش میره، تا نابودی تمدن استکبار محور و غلبه تمدنی که بر محور خضوع و عبودیت و بندگی است که همه زوایای او سبقه الهی داره و سبقه بندگی داره پیش میره. و این انشالله اون چیزی است که ما در انتظار او نشستیم. اگر خدای متعال توفیق داد بعضی از ابعاد دیگه این اخلاق رو و سپس آثاری که عبادت سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا در بست این اخلاق کریمه به صورت یک امر تدریجی در تاریخ بشری داشته تا عصر ظهور انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله فعلى الأرواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتکم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله دو یادگار از امام مجتبی علیه باب سید و شهدا به شهادت رسیدند اون هم چه شهادت ناب و خالصی همه شنیدید شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام ماجرا رو با اصحاب در میان گذاشت فرمود این دشمن با من کار داره مرا میخواهد من بیعتم رو برداشتم پاشید این صحرا رو ترک کنید دست مردها رو هم بگیرید و با خودتون ببرید وقتی اونها میثاق بستند بنا شد بمانند امام حسین بهشون فرمود بدانید هر کس از شما بماند فردا به شهادت میرسد مرگ و شهادت حتمی و قطعیست پیروزی ظاهری در کار نیست این نوجوان بزرگوار آقازاده امام مجتبی علیه السلام عرض داشت عمو جان آیا من هم فردا به شهادت میرسم یا نه فرمود پسر برادرم مرگ در نظر تو چگونه است عرض کرد شیرین تر از عسل لذت مرگ در ذائقه من از شیرین ترین لذت های دنیا شیرین تر و لذت بخش تره امام حسین علیه السلام بهش وعده شهادت و بشارت شهادت دادن لذا می دانست او هم روز عاشورا به شهادت می رسد وقتی آمد خدمت عمو اجازه بگیرد نمی دانم مصلحت چه بود که حضرت به اون سخت اجازه دادن. خیلی التماس کرد تا امام حسین راضی کرد، به طرف میدان رفت. رفت میدان، نوشتن سوار بر مرکب شده بود، پاهاش به رکاب نمی رسید، مثل قرص ماه به طرف میدان می رفت. یا بقیت الله، چقدر قصه بر دل امام حسین وارد شده. نوشتن زره نپوشیده بود، لباس جنگی به بر نکرده بود، این علامت اشتیاق و آمادگی او بود. رفت میدان، طولی نکشید امام حسین و صدا زد. امام حسین آمد به طرف میدان. نقل اینه، او را پیدا نمی کرد، در محاصره لشکر دشمن واقع شده بود. حضرت خود را به مرکز تجمع دشمن نزدیک کرد، دیدین دست گل محاصره کردند، از هر طرف به او حمله بر شدند. گویا یکی از لشکر دشمن قصد کرده بود سر از پیکرش جدا کنه، امام حسین به او حمله کردند، او هم دشمنو به یاری طلبید. ای تو این معرکه نمیدانم چه شد، این نازدان زیر سم اسب حال اگر خوب شد. وقتی امام حسین دشمن رو پراکنده کرد، رو زمین نشست، سرش رو به دامن گرفته بود که دیگه کار از کار گذشته بود. بر متصر برادرم عزالا عزالا نک، بسیار برم و تنگینه، سخته تو او را صدا بزنی جوابت نده، و یا وقتی جوابت بده که دیگه کار از کار گذشته باشد. ای وای، خودش این بدن رو به خیمه برگردانی، ولی نمیدانم زیر سم اسبا چه بر او گذشته بود. مقاتل نوشتن او را به سینه چسبانیده بود، ولی پای قاسم رو زمین می کشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. آجرک الله فی مصیبت جدک، اعظم الله لك العزاء يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، ما خیلی دوست می‌داریم امام زمان. تو تو این ایام که فضا آماده است عرض ادب به آستان جد مطهر شما کنیم، ولی نمیدانم موانع چیه نمیگذاره ما بتونیم شایسته عرض ادب کنیم. یا بقیت الله یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا. جام ما رو از محبت خودتون، محبت امام حسین سیراب کنید، پر بفرمایید از ره گذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. ای نسیم سحری بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم محمد و أهل بيته يا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما. قلب مقدس و نورانی امام زمان علیه السلام را از ما راضی بفرما. ما و ذریه‌مون را از بهترین خدمتگزاران و آستان مقدسش قرار بده. اسلام و مسلمین را در کنف حمایت امام زمان معزز و منصور بدار. خطرات دشمنان اسلام را به خودشون برگردان. خدایا به شیعیان امام زمان علیه السلام هر کجای عالم که هستند صبر و استقامت و پیروزی و سربلندی عنایت بفرما. دشمنان حضرت رو با قهرت خار و ذلیل بفرما. به محمد و آل محمد عموم شیعیان حضرت، زعمای شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت امام زمان علیه السلام معزز و منصور و مستدام بدار. به محمد و آل محمد هر کجا دوستی از دوستان امام زمان علیه السلام به هر نحو گرفتار است از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. محبت امام زمان علیه السلام رو در دل ما افزون بفرما. یاد و خاطره امام زمان علیه السلام رو در دل ما زنده بدار. به محمد و آل محمد عرض سلام و تسلیت ناقابل ما به پیشگاه رفیع امام زمان علیه السلام ابلاغ بفرما. به محمد و آل محمد به اهل مجلس ما توفیق عبادت، بندگی کامل، عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. تقدیم به پیشگاه وجود مقدس امام زمان علیه السلام و برای سلامتی همه دوستداران حضرت اجماعا سه صلوات بفرستیم.